حوزه در واقع نویسندگی، ما صفحه رو داریم در واقع روزنامه سپهر غرب، اگر جویا باشید و پیگیر روزنامه، اختصاص داره به حوزه زنان و خانواده.
بله.
در بخش های مختلف با گفتگو میپردازیم با خانم های موفق در حوزه های مختلف، از اونجایی که شما هم یکی از بانوان موفق هستید، از بعد در واقع خانم بودن یک نویسنده میخوام امروز باهاتون گفتگو بکنم. بپردازیم به اینکه یک خانم نویسنده در واقع علاوه بر کارهایی که داره در حوزه نویسندگی انجام میده، چگونگی ورودش رو به این عرصه، چگونگی در واقع رسیدن به نقش های خانوادگیش رو به هم در واقع بگه، و در این حال به موفقیت هاش اشاره بکنه و اینکه چه حمایت هایی رو لازم داره به عنوان یک بانوی نویسنده که دیده بشه و بیشتر نمود و بروزش رو ما در جامعه داشته باشیم تا الگویی باشد برای دیگر خانم ها. هستم خدمتون خانم اسکندری. اول عزیزی سلامت باشید، بفرمایید.
اولا که فکر کنم تصدیق کنم صحبت های شما رو با اجازتون.
خواهش میکنم.
من و خانم کریمی فعلا دریافت جایزه نداریم، ما کاندید شدیم، نامزد دریافت جایزه شدیم.
بله خیلی هم عالی.
البته این سال دومی که هست که خانم کریمی برگزیده میشه، کاندید میشن، که سال فکر میکنم قبل برنده شدن، دو نفرت سوم بودن، دو نفرت برگزیده بودن. من سال قبل هم تا نیمه نهایی رفته بود کارم، ولی جز نامزد دریافت جایزه نشدم، ولی خدا شکر این اتفاق خوب افتاد که ما بالاخره تو عنوان نماینده ایران و هر دو هم همدانی هستیم موفق شدیم که در این رقابت جز 10 نفر برگزیده باشیم تا الان، و انشاءالله که ببینیم بعد چی میشه.
انشاءالله که خیر هست. آره،
سلامت باشید. خب یک اینکه من همیشه به دوستان و به هنرجوها و بچه‌هایی که میرم برای بچه‌ها صحبت می‌کنم در مورد کتابخوانی و نویسنده، همیشه میگم که از هر 10 نفر خانم 9 نفرشون یا 10 نفرشون حتما استعداد نویسندگی رو دارن و ذوق و قریحه نویسندگی رو دارن، اما از این 10 خانم 1 نفر یا 2 نفر نویسنده میشه. اما از هر 10 آقا اگر حساب کنیم که هر 10 تاشون ذوق نویسندگی داشته باشن، هر 10 تاشون یا هر 9 از این 10 نفر 9 نفرشون حتما نویسنده خواهد. برای اینکه خانم های ما به خاطر اینکه همیشه خودشون رو از اولویت های اول و دوم حذف میکنن و خانواده رو جز اولویت های خودشون قرار میدن، دیگران رو، مقبولیت اجتماعی رو، مقبولیت در بین فامیل و اقوام رو در اولویت قرار میدن، تقریبا به عنوان یک عضو ایثارگر در خانواده سعی میکنن که امورات خودشون و دیگران رو انجام بدن، همه رو از خودشون راضی بکنن و بعد شاید مسئولیت های بعدی یا اون علاقمندی های بعد خودشون بپردازن. گهگاه ما این موضوع رو میبینیم که اون استعداد خودشون رو رها میکنن و پیگیر اون فعالیت و اون استعداد و برای پرورش اونقدر بر نمیدارن.
بله.
که این توازن این وظایف و اینکه یک بانو به خودش هم بیاندیشه، برای سلامتی خودش، برای احساسات خودش، استعدادهای خودش هم وقتی بگذاره، این خودش یک هنر میخواد که چطور بشه که هم بتونه به هنر خودش بپردازه، هم به خانواده و وظایف دیگرش هم لطمه نخوره. این یک مدیریت و تدبیری میخواد که شاید در ابتدا سخت باشه، اما بعدها کم کم یاد میگیره که چه کار باید کرد. شاید من برای توازن این امور اومدم از کارم استعفا دادم. من مربی کارم پرورش فکری کودک و نوجوان بودم و تصمیم گرفتم که مادر بشم. یک تصمیم بزرگ گرفتم، بزرگتری گرفتم. در یک شرایط خاص باید فکر میکردم که اگر یک مادر خوبی باشم که بتونم نویسندگی هم کنم باید چه کار بکنم. شاید برای هر جامعه که در زندگی میکنم و اطرافیانم حزمش قابل قبول نبود، اما من کاری که توش رسمی بودم و دوستش داشتم و محیطش کاملا زنانه بود، موافق روحیات زنانه بود و کارمون به کودک و نوجوان بود و مخاطبین اصلی من در زمینه داستان و نویسندگی بودند، این کار رو ترک کردم چون احساس کردم که در اون مرحله یک باید ابتدا یک مادر باشم و مادری که وقتش رو برای خانواده بگذاره و این مادر نیازمند یک آرامشه و وظیفه اون تامین معاش نیست، وظیفه پدر تامین معاش و میشه با قناعت این زندگی رو به روال خودش برگردوند و اعتقاد راسخی هم به این داشتن که خدا روزی رسانه و روزی همه بنده ها معین و مشخص شده نزدش و با نیتی که خیر بود و فکر میکردم که کار خوبی دارم در اون شرایط میکنم، تصمیم گرفتم یک مادر خانه‌دار نویسنده باشم.
بله.
تا هم مادری کنم هم بنویسم. اما یه اتفاق خیلی جالبی که توی زندگی من افتاد این که وقتی که من پسرم به دنیا اومد، من از دنیای نویسندگی به خاطر قبول نقش مادری فاصله گرفتم و این در وقتی بود که من در اوج شهرت خودم بودم، یعنی جشنواره‌های مختلف رتبه اول رو کسب می‌کردم، نشریات معتبر کشورم به من زنگ می‌زدن تا صفحه ثابت به من بدن و من رو عضو تحریر خودشون کنن، سفارش کتاب به من می‌دادن و در این همه تلاطمی که من و این قله‌ای که من برای رسیدن به اون کلی تلاش کرده بودم صاحب فرزند شدم، یک استاد بزرگی تو کار من پیش آورده بود. ابتدا خیلی ناراحت بودم، یعنی همش فکر میکردم که فرزند آوری من اشتباه بوده، من این همه تلاش کردم که به این جایگاهی که باید میرسیدم و ولی حالا که مادر شدم میبینم که باید خداحافظی کنم و دوستان دیگه‌ام و رقبای من از من جلو بزنن و کارهای خوبی بیرون بدم و من شاهد موفقیت های اونها باشم و بچه داری کنم. اما اومدم نگاه و زاویه دیدم رو عوض کردم، دوباره رفتم دنبال اون ایجاد توازن و تعادل در زندگی. گفتم که من الان دارم مادری میکنم، دارم از فرزندم مراقبت میکنم، زندگی من تغییر کرده و این جزئی از زندگیه و من دارم یک سری تجربه هایی رو داخل کوله بارم میگذارم که بعدم زندگی من اثرگذار خواهد بود.
بله.
برای همین سعی کردم از مادری کردن لذت ببرم و لحظاتش رو به خاطر بسپرم تا بعدها در کارهام این تجربه ها و این احساسات و این درک دنیای جدید کمکم بیاد. با فرزند دومم، تولد فرزند دومم، این احساس کاملتر شد و لذت من از مادری بیشتر و بیشتر از قبل شد. البته در این بین من فعالیت های هنری و فعالیت های اجتماعی خودم رو داشتم، یعنی به لحاظ روحی آدمی نیستم که بتونم طاقت بیارم که در اموراتی دخالت نکنم یا کمک نکنم یا همیاری نکنم. تنها شاید چیزی که میتونستم با ارتباط بگیرم یک گوشی بود، با همین گوشی جزء مجریان جشنواره فراخوان ایده های مسجد می شدم و یک گروهی رو مدیریت می کردم که متشکل از بانوانی بودن که از سراسر کشور بودن و ما به اینها موضوع می دادیم و بارش ایده اتفاق می افتاد، ایده های اینها چکشکاری می کردیم و ایده ها به نام اون خود فرد در بانک ایده های مسجدی ثبت شد با هدف اینکه مسجدهای ما برگردن به مسجدهای طراز اسلامی، به مسجدهایی که زمان رسول خدا بودن و همه اتفاقات در اون مسجد رخ میداد، نه اینکه مسجدامون موقع نماز درشون باز بشه و مردم نمازگزار نماز بخونن درش بسته بشه. یعنی در عین اون زمانی که من در از خانه شاید نمیتونستم وقت نداشتم بیرون بیام، شرایط برای فعالیتم فراهم نبود، من یک گروه رو اداره میکردم، یک گروه بسیار فعال و همچنین عضو هیئت تحریریه نشریات بودم، برای نشریات مختلف مطلب می نوشتم، یعنی در عین اینکه خانه دار بودم اما فعال بودم. بعد از که بچه ها کم کم بزرگ شدن، من دیگه نوشتن کتاب رو جدی تر گرفتم. این موقع بود که تجربیات مادری من، تجربیات زیستی من و شاید مطالعه اجتماعی من در من نگاهم به پیرامون، این استوبی که فکر کردم که شاید در یک زمان مانع من هست، شاید یک پله بزرگی بود که من به سمت بالا پیش برم.
بله.
و اینها به همه به کمک من اومد. و این که خب من درگیر بیماری سرطان شدم و دوباره یک ریسک جدید و یک نگاه جدیدی از دنیا به من خدا عنایت کرد و سختی ها و درد ها و مشکلاتی که خب یک بیمار سرطانی داره، اون هم با دو تا بچه کوچیک، باعث شد که نگاه من به جهان متفاوت بشه و دوباره اون کوله باری که من از داخلش توشه برمی داشتم برای نوشتن پر و پرتر بشه. شاید دنیا برای من خیلی کوچیک‌تر شد، صبر من خیلی بیشتر شد، توکل من خیلی بیشتر شد، خدا رو بیشتر دیدم، اونقدر که همیشه احساس میکنم دستم در دست خداست.
بله.
و شاید اگر نگاه قبلیم به جهان ادبیات و ادبیات دفاع مقدس به نوعی بود، کلن این نگرش هم متفاوت شد. من صبر همسران شهدا رو لمس می‌کردم، اینکه یک شهید از خودش بگذره و از عزیزش بگذره رو می‌فهمیدم. درد جانبازان عزیزمون موقع جراحت یا عوارض جنگ سیر تحمیلی که سالها اونها رو درگیر کرده بود رو کاملا احساس میکردم و همیشه خودم رو قیاس میکردم، آسانه تحمل خودم رو با اونها و همون نگاه هم به اونها باعث میشد که صبر من در این شرایط بیشتر و بیشتر بشه. خدمت شما دیگه عرض کنم که خب سالهاست من توی عرصه‌های رقابتی قلمم رو محک زدم تا ببینم که در چه سطحی قرار دارم. دیگه زمان اون گذشته بود که من بیام توی رقابت ها شرکت کنم، حالا دیگه زمان این بود که من داور جشنواره های بشم، جشنواره روایت حبیب حرم، جایزه دو سالانه حبیب حرم، جشنواره توت، روایت این دیگه خاطرم از اسم جشنواره رو جشنواره های مختلف کشوری رو
داوری کردی،
داوری کردن و به این تا این که به دعوت دوستم و اینکه ما و صحبت های حضرت آقا که باید بالاخره این ادبیات مقابل و هنر ادبیات پایداری ما باید همه گیر باشه و خیلی تاکید به این موضوع داشتن که هنر باید وارد برای نشان دادن پایداری و مقاومت مردم ایران دست به کار بشه و خیلی از عرصه های فرهنگی، عرصه های پایداری ما دیده نشده، خب این وظیفه ما رو چند برابر کرد. یکی از نقاط عطفی که باعث شد که من تلاشم شد بیشتر از پیش کنم این تحسین حضرت آقا و تلفن از بیت رهبری برای کتاب عشق هرگز نمیرد شد، باعث شد که و اینکه حضرت آقا فرموده بودند که به اسکندری بگید که منتظر آثار بعدی ایشون هستم و از نصف ایشون خیلی خوشم آمده، این هم همه انرژی مثبتی بود که به من نویسنده تزریق شد تا گامهای بلندتری بردارم.
این اتفاق کی افتاد خانم اسکندری؟
دقیقا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود و سال 1401.
بله.
که من همون روز گفتم که من عیدیم رو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتم با این خبر.
بله.
که از بیت آقا به خانم سلگی راوی کتاب هم زنگ زدن و از ایشون هم تقدیم تشکر کرده.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که تا این که البته کتاب زنی از تبار الوند، کتاب زندگی‌نامه خانم دبا به همت دوستان لبنانی و سرکار خانم رقیه کریمی به صورت گزیده به زبان عربی ترجمه شده بود و توی سایت‌ها و کانال‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شد. ضمن اینکه در مورد دفاع مقدس داستانک‌هایی داشتم که اونها هم تا توسط دوستان ترجمه شد و بسیار مورد استقبال دوستان عرب زبان قرار گرفته بود. ما خب من فکر میکنم حدود 14 تا کشور عرب زبان یا بیشتر دادیم، خیلی دقیقا یادم نیست، کشورهایی که زبان عربی دارن بسیار است. و خب این خیلی مورد توجه قرار گرفت تا این موضوع، حتی تا این حد که چند روز پیش بکنم دو هفته پیش بود که برای من یک عکس قبلی رو ارسال کردن که این وقت اسم من روش نوشته شده بود و برای کمک به جبهه مقاومت مقدار پول پرداخت شده بود و از طرف یک خواننده لبنانی به نیت من انجام شده بود که نه اون خانم یا اون آقا رو من اصلا نمیشناسم و اصلا نمیدونم چه کسی هست. ولی اتفاق خوب نشون میداد که من در دنیای عرب ناماشنا هستم و کارهام مؤثر واقع شده و اونها تحت تاثیر کارهای من قرار گرفتن. تا اینکه تقریبا دو روز پیش بود که خبر اومد که خدا رو شکر یکی از داستانهای من در سومین جایزه بین المللی شهید سلیمانی لبنان نامزد دریافت جایزه شده و همچنین خانم رقیه کرمی در بخش فیلمنامه نامزد دریافت جایزه شدن که خیلی باعث مباهات از این لحاظ که دو نفر ایرانی توی کاندیدا هستن و از 14 کشور دنیا و اینطور که من شنیدم بسیار هم جشنواره مورد استقبال قرار گرفته بوده، آثار بسیار زیادی دستشون رسیده بوده. اما همین که این آثار ما مورد عنایت و توجه داوران قرار گرفته و جزه 10 نفر جزه 10 نفر هستیم که برگزیده شدن و حالا در 10 روز آتی مشخص میشه که 5 نفر برگزیده که حالا به بیروت خواهند رفت چه کسانی هستن، تا همین مرحله هم ما شاکر خدا هستیم و همین موضوع هم باعث میشه که ما هم انگیزمون برای ادامه راه بیشتر بشه، همین که تلاش کنیم که برای این توی این راه کارهای فاخر و خوبی بنویسیم و دقتمون روی موضوع بالا باشه که خواننده هوشمند هست، خواننده این روزها کسانی هستند که خوب مطالعه میکنن، دقت بالایی دارن، فیلم خوب میبینن و دقیق هستن و اونها رو دست کم نگیرید.
درسته.
برای سوالی فکر میکنید من جواب
خانم اسکندری، خانم بودن شما در فضای نویسندگیتون و کیفیت اون چه تأثیری داشته؟
حقیقتا این که من شاید بیش از 100 جشنواره شرکت کردم.
بله.
و بیش از 40 رتبه کشوری و استانی بین‌المللی در زمینه داستان دارم و خب خیلی از شهرهای کشور سفر کردم. خیلی از برای کتاب عشق هر کسی نمی‌میرد و کتاب‌های دیگه هم به شهرهای مختلف دعوت شدم که در مورد نویسندگی صحبت کنم، در مورد کتاب صحبت کنم. در مورد جشنواره ها وقتی که به عنوان برگزیده روی سکو می رفتم، روی سن می رفتم و جایزه خودم رو به عنوان یک خانمی که هم محجبه است، هم که بالاخره بانوست و در بعد از مراحل حتی با بچه ها روی این سن رفتم، به خودم افتخار می کردم و احساس می کردم که شاید پیام آور این موضوع به خانم های عزیز کشورم باشم که قرار نیست که ما فعالیت هامون حتما پشت میز بودن باشه. یک خانم میتواند خانه‌دار باشد اما از یک خانومی که شاغل باشه بسیار پرتراشتر و مؤثرتر واقع بشه، یعنی اثرگذاریش برای دیگران بسیار باشه. من خیلی در برخوردام با خانم هایی که یا با دختران عزیزی که فارغ التحصیل شدن و مدارک عالیه دارن اما در منزل هستن صحبت میکنن، اونها رو دعوت میکنم که فعالیت اجتماعی رو بیارن و منتظر این نباشن که کار سراغ اونها بیاد، اونها سراغ کار برن. و اولین پیشنهادم اینه که از مسجد محل شروع کنن و فعالیتشون رو در اونجا انجام بدن. ما بانوان بسیار پر استعداد و بسیار پر توانی داریم که منتظرن شرایط مهیا بشه تا اونها استعداد و توان خودشون و اون توانایی های که برای اون تربیت شدن بروز و ظهور بدن و یک فعالیت از خودشون نشون بدن، اما شرایط با اونها همراه نیست و مراد بر وفق مراد اونها نیست. شاید برای من هم پیش آمده، شاید برای خیلی ها پیش آمده، اما ما خودمون دل رو به دریا زدیم و وارد عرصه شدیم، عرصه‌ای که قرار نبوده برای ما کف و دست بزنن، عرصه‌ای که شاید با ما مخالفت‌هایی شده، عرصه‌ای که باید تغییر بکنه و این تغییر برای اون جماعت سخت آمده و شاید ما رو مقابل خودشون دیدن، شاید با ما جنگیدن، شاید موانعی رو برای ما ایجاد کردن. اما من مطمئنم یک بانوی ایرانی و یک بانوی مسلمان ایرانی که هدفهای مقدسی داره، حتی اگر جلوش سنگ دیوار سنگ بچینند، جریان آبی خواهد شد که از لابلای سنگ ها عبور میکنه.
بله،
این اتفاق خوب، این که ما بتونیم همه بانوانمون رو به نگاه همه بانوان و دختران قشنگمون که توی این میهن زندگی میکنن و بیکاری یقه همشون رو گرفته رو دعوت به این موضوع کنیم که فعال اجتماعی فرهنگی باشن، بتونن در محیط خودشون اثرگذار باشن، در محیط خانوادهشون اثرگذار باشن، تا این رخوت از اونها گرفته بشه. وقتی که بتونن اون چیزی که براش آموزش دیدن یا اون چیزی که استعدادشون در اون نهفته بوده رو علنی کنن، ازش کار بکشن، خرجش کنن، خودشون احساس خوبی پیدا میکنن و این خودش بیمه جامعه رو در پی خواهد داشت.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم سرکار خانم، لطف کردید. ببخشید مزاحمتون شدم عزیزید، خرسند شدم. ببخشید وقتتون رو هم گرفتم.
من خواهش میکنم خواهر جان، حالا هر جا ما زیاده گویی کردیم
عزیزی، شما دست شما درد نکنه.
در بخش صحبت های شما صحبت نکردیم، خودتون
تا عزیزی شما دست شما درد نکنه. ممنونم، لطف کردید. خواهش میکنم خانواده محترم سلام برسونید.
سلام موفق. سلام برسونید.
چشم، حتما بزرگیتون رو میرسونم. سلامت باشید. خدا نگهدار.